بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه تلنگوری های عزیز. دو تا مطلب رو امروز جلو میندازم و راجعش صحبت میکنم. البته این اپیزود رو در وقتی داریم ضبط میکنیم، نه سرنوشت رهبری مشخصه و معلوم شده الان که من دارم این رو ضبط میکنم و نه سرنوشت جنگ مشخص شده، ولی خب دو تا بحث لازمی هست که باید فعلا طرح بشه. انشالله بحث تکمیلی رو طرح خواهیم کرد. یکی بحث مهم رهبریه و اون جایگاه در حقیقت ولایت فقیهه که بارها عرض شده آنچه که مهمه و موجب یأس کفاره اون بحث ولایته، که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این مربوط به شخص نیست، این وابسته به خود پیغمبر نیست، وابسته به امیرالمومنین نیست، وابسته به امام خمینی هم نبوده، وابسته به حضرت آقا هم امام شهید ما هم نبوده. این یه جایگاهیه که حالا بعدن راجع به این جایگاهی مقدار بیشتر با هم صحبت میکنیم، ولی هر کسی در این جایگاه قرار بگیره این هست که طبق قواعد الهی وقتی خدا در حقیقت کسی رو بر بگزینه، حالا به نسب خاص یا عام، کسی بر بگزینه و روی این صندلی قرار بگیره، این صندلی یه سری بودجه دستش. مثل اینکه شما فرض کنید صندلی ریاست جمهوری هست، خب کسی که در حقیقت شاید چند میلیارد چکم قبلا نمیتونه بکشه، میبینید که رو صندلی قرار میگیره که چند هزار همت دست این قرار میگیره. این به خاطر چیه؟ به خاطر اون جایگاه و اون صندلیه. این صندلی به نام صندلی ولایت فقیه هم صندلیه که گفتن که خلاصه این موفق مؤید مسدد، کسی که رو این صندلی بشینه تاییدات الهی به او وارد می شود، چون که مسئولیت امت به او در حقیقت واگذار شده. این طبق قواعد هم قاعدتا باید همینجوری باشه. شما ببینید یه مسئولیت یه خانواده 4-5 نفر رو وقتی به ما میدن و ما رو روی صندلی مسئولیت قرار میدن، خدا رزق رو به ما میده. او خلاصه شرح الله لذلك صدره، اصلا شرح صدر پیدا میکنه، بهش الهاماتی میشه. اینا در روایات ما هست، طبیعی هم هست، باید هم اینجوری باشه. این نقل این خاطره رو دقت بکنید که آقای هاشمی میفرمودن که ما بعد از رهبری حضرت آقا به ذهنم رسید برم یه کمکی بدم. بگو یه جلسه ای برقرار شد، ما خدمت ایشون رسیدیم و جلسه که تمام شد برگشتم، گفتم حقا که اینجور است که خدا ولایت رو که به کسی میدهد لوازم و شرح صدر اون ولایت رو هم به او میدهد. بالاخره این صندلی صندلی مسدد و مؤیدیه اگر طبق موازین عمل شده باشه. اگر طبق موازین عمل شده باشه صندلی مسددیه. بله اگر فرض کنید قصب خلافت باشه، نه اون صندلی لزوما صندلی مؤید و مسددی نیست، تسدید نمیشه، کمک نمیشه اون صندلی. ولی اگر نه طبق قواعدی که گذشته شده، طبق همون قواعد داره اجرا میشه و کسی روی این صندلی به هر جهت باید بنشینه و مینشینه انشالله به زودی زود، و ما با اون صندلی بیعت کردیم، با کسی که روی اون صندلی نشسته بیعت کردیم. لذا هر کی که بنشینه خواهیم گفت خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. ما برامون این مقدار فهم دیگه برای ما ایجاد شده. البته هیچ کسی کاریزمای حضرت آقا رو طبیعتا نداره. البته کسایی که سنشون اندازه منه و بزرگتر از منن یادشون میاد که جلوی خورشید بزرگی که حضرت امام داشت هیچ سیاره و ستاره دیگری هیچ موقع دیده نمیشد. حتی حضرت آقا با تمام سوابق درخشانی که داشتن هیچ موقع دیده نمیشد. ولی وقتی که به هر جهت امام رحلت فرمودن و حضرت آقا در روی این صندلی نشستن، اونم رفته رفته آرام آرام بالاخره چهره حضرت آقا و اون تأییداتی که به سرچشمه از سرچشمه حکمت به ایشون شد دقیقاً اونها دیده شد. به خصوص رفته رفته بعد از 88 اینا چهره آقا خیلی عالمتاب شد و دیگران دیدن این حکمت رو. اینم آرام آرام تا تو خود اهل بیت هم اینو بدونید که جسارتا همینجوری بوده. یعنی به هر جهت تا امام حسین اینها روی سینه پیغمبر بزرگ شده بودن، هیچ موقع کاریزمایی که فرض بفرمایید که امام سجاد توقع بود اون از که شبیه امام حسین باشن طبیعتا نداشتن، و اینو خودشون هم بیان کرده بودن که بعد از شهادت امام حسین مثلا 20 نفر ما رو تو مدینه دوست هم نداشتن. میخوام بگم که برخی وقتای شبهاتی هست که حالا رفته رفته این شبهات رو بسته به مورد باید ما پاسخ بدیم، ولی شبهه سر ضرب رو اینجا من پاسخ بدم، چون این احتمال جزو یکی از احتمالات جدی هست که به هر جهت فرزندی از فرزندان حضرت آقا به سمت رهبری برسن. این نکته سر جای خودش هست که شبهه موروثی بودن اگر مطرح بشه، این نکته رو شما داشته باشید تو بحث های ما کلن، باید حواسمون، اگه سازوکار قانونی رو داریم طی میکنیم این شبهه کاملا شبهه قابل دفعیه، یعنی ما سازوکاری داره قانون اساسی، اون سازوکار رو داریم پیگیری میکنیم، داریم میریم جلو، این تو کل دنیا قابل پذیرشه. کما اینکه وقتی بوش پدر بود و پس از اون تو جمهوری خواه بوش پسر شد، کسی نگفتش که این موروثی شد، چون که یه سازوکار قانونی دارن تو خودشون و این سازوکار قانونی رو وقتی انجام میدن کسی تلقی موروثی بودن از مطلب نمیکنن. و اما مسئله‌ای که تو ذهنیت شیعه هم حتی وجود داره و موارد مشابه زیادی هم داشته که در این موارد مشابه پدر پسری زعامت انتقال پیدا می کرده، برای ذهنیت شیعه چیز عجیبی نیست. اینو نمیگم که بخوام مثلا یه امری رو خدای نکرده ماسمال بکنم، میخوام بگم که خلاصه اگر یکی از فرزندان حضرت آقا اگر به سمت رهبری جامعه رسیدن، به این معنا این شبهه هی موروثی شد موروثی شد موروثی شد این نشود. شما از مرحوم صدوق که دقیقاً زعامت صدوق دوم شد که فرزند ایشون شد، از علامه علی که فرزند ایشون در حقیقت فخرالمحققین زعامت شیعه رو به عهده گرفت، یا پس از مجلسی اول مرحوم علامه مجلسی که فرزند ایشون بود زعامت رو به عهده گرفت، و نظائر اینها کم نبوده در تاریخ ما، به خصوص در تاریخ شیعه که مسئله امامت یه مسئله تقریبا موروثی شده بود، به این معنای که پدر پسری انتقال پیدا میکرد و اساسا تو ذهن همه این نکته بود که فرزندی از فرزندان اون امام باید باشه که امامت رو به عهده بگیره. به هر جهت اون چیزی که مهمه سازوکارهای قانونی ماست، اگه با سازوکارهای قانونی رفتیم جلو، اگر شبهه ایجاد میشه شما باید دفع شه خیلی راحت و باید آماده برای دفع همچین شبهه باشیم. این نکته اول در مورد رهبری هر کسی که رو این صندلی قرار میگیره. البته بیشتر باید راجع به ولایت فقیه کلن با همدیگه صحبت بکنیم، و اما یه مطلبه که باید جلو بندازیم، چون که مطلبش مطلب مهمیه. ما آینده جنگ رو کی تمام میکنیم؟ قرآن حرفی داره؟ قواعد اینجا حرفی داره یا حرفی نداره؟ ببینید، به یکی دو نکته به عنوان مقدمه عرض بکنم، عرضم رو تو این زمینه مستند بکنم با آیاتی از قرآن که بسیار بحث مهمیه. اولا اختیار جنگ و صلح طبق اصل 110 قانون اساسی با ولی فقیه، با کسی دیگه ای نیست. او تعیین میکنه که می جنگیم یا صلح میکنیم. نه تنها اختیارشه بلکه وظیفه‌شه. شما اگر خواستید برید اصل 110 قانون اساسی رو نگاه بکنید، جزء وظایف و اختیاراته. خب پس چرا ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم؟ این اخلاق قرآنه که چه کار میکنه؟ حرفایی که حتی پیغمبر میخواد بزنه با مردم میزنه. این اخلاق قرآنه که مردم رو هوشیار میکنه نسبت به آنچه که باید انجام بشود. به عبارتی ما پشت دست ولی فقیه رو میخواییم پر کنیم. او تصمیم میگیره آخرش که میجنگیم یا نمیجنگیم، ولی مردم ما باید با یک ادبیاتی آشنا بشن. این ادبیات ادبیات قرآنه که حالا بهتون ادبیاتش رو خدمتتون عرض میکنم. معادل این بس بسیار زیاده. آقا مگه وقتی قرآن میگه که از سارق و از سارق فقط تعو ایدیهما، وقتی میگه دست دزد رو به مردم میگه بزنید، مگه حق مردمه؟ مگه اصلا مردم حق دارن دست دزد بزنن؟ وظیفه حاکم اسلامی دست دزد بزنه؟ یا از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد منهما مئة جلده، مگه زانی و زانیه رو مردم حق دارن شلاق بزنن؟ نه خیر، حق حاکم اسلامیه. چرا به مردم میگه؟ به خاطر اینکه مردم باید توجیه شن، باید مردم بخواهند. اگر مردم حواسشون نباشه و مردم قال بمونن، جا بمونن از تصمیمات، رفته رفته پای خودشون رو میکشن کنار. یه کسایی میان ادبیات سازی میکنن، ادبیاتی که اینا روایت و ادبیاتای شیطانیه یا ادبیاتای رسمی قرآن نیست. برای همین است که ما داریم راجب این حرف میزنیم، راجب اینی که مردم بدانن ادبیات قرآن در این زمینه چیست. قرآن کی میگه ما جنگ و صلح رو خاتمه میدیم یا شروع میکنیم؟ یا الان باید چه کار بکنیم تو فضای جنگ و صلح؟ باید چه کار بکنیم؟ من چند تا آیه براتون میخونم و این چند تا آیه گویا کامله برای اینکه چه اتفاقی میفته. ما یه ادبیاتی داره قرآن به نام ادبیات اذخان. چی؟ ادبیات اذخان. اذخان با سه نقطه و خان، اذخان یعنی چی؟ معنی لغویش یعنی این که باید جاپاتون محکم بشه، باید زمین در حقیقت از خون طرف مقابل غلیظ بشود. شاید ادبیات امروزی بازدارنده ادبیات بدی نباشه، یعنی طرف غلط میکنه دیگه این فکر رو بکنه، تطبیقش به عهده که به عهده ولی فقیه. و البته جو عمومی که قرآن جو عمومی رو دست میگیره، حالا به شما نشون میدم. ببینید در سوره مبارکه انفال در ماجرای جنگ بدره، یعنی اسلام در ضعف تازه حکومت اسلامی تشکیل شده، یک چیز رو میگه نبی حق این کار رو نداره. مردم رو انگار داره متوجه میکنه که نبی نمیتونه همچی کاری بکنه. ببینید داره وظیفه نبی رو به مردم گوشزد میکنه که نبی حق این کارو نداره. میگه ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، نبی حق این رو نداره که اسیر بگیرد تا اینکه بازدارندگی خودشو کامل کند، پای خودشو محکم بکند، تا اون موقع حق اسیر گرفتن و طرح دیگه ای رو جلو بردن همچین طرحی رو نمیتونه جلو بره. بعد به مردم میگه، معلومه که مردم باید حواسشون باشه. شاید مردم دنبال چهار تا کار اقتصادی هن. این وسط مردم دنبال اینن که موشک نخورن. میگه توریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، شما دنبال عرض دنیایید، خدا آخرت میخواد، خدا میخواد شما تو این درگیری ها به نتیجه برسید، شما اینو میخواد. والله عزیز و حکیم. ادبیات اذخان، بازدارندگی، باید طرف مقابلی که به تعبیر قرآن میگه شما الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدؤکم اول مره، شما نمیخواید با کسی به جنگید که او با شما شروع کرده به جنگ، ما که با او شروع نکردیم به جنگ. بعد میگه اتخشونهم، شما میترسید، فالله احق ان تخشوهم کنتم مؤمنین، اگه میخواید بترسی اگه مؤمنی از خدا بترس. مگه تو نمیخواید جذب وعده های الهی بکنی؟ مگه نمیخوای خدا رو درگیر بکنی؟ مگه نمیخوای نصرت خدا رو به خودت جلب کنی؟ از خدا بترس. اون شروع کرد، خوباش بجنگ. چرا پا پس میکشی؟ چهار تا این ور اون ور رو میخوام بزنن پا پس میکشی؟ مردم ما امروز پا پس نکشیدن ها، دارم تذکرات اینو میدم. باز ادبیات اذخان، سوره مبارکه محمد آیه 4 در جریان جنگ احد میگه فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، میگه وقتی که کفار رو دیدید کله پر، حتی اذا اسخنتموهم، تا موقع اسخان فقط کله پر. اون موقع رسیدید به اسخان، رسیدید به بازدارندگی، رسیدید به اینکه طرف رو بردید عقب، دیگه غلط بکنه، دیگه همچین فکرایی بکنه، رسیدید به این نقطه. خب فشد الوثاق اما من بعد و اما فدان حتی داده الحرب و اوزارها، که تا اونجایی که طرف رو زدید بازدارنده شدید، حالا تا اینکه جنگ بار خودش رو زمین بذاره شما میتونید اینا رو بگیرید و اسیر بگیرید و اینها. بعدش هم البته اینو میگه، میگه ذالک ولو یشاء الله لانتصر منه. اگه من میگم این کارو بکنید، نه اینکه خودم بلد نیستم انتقام بگیرم، خودم بلدم، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، میخوام شما به هم دیگه امتحان بشید، شما باید بیاید تو صحنه و میدان ها امتحان پس بدید. بعد میگه خب کشته دادیم، خب کشته دادیم که دادیم، والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. خدا اعمال اینا رو گم نمیکنه، اعمال اونا رو گم میکنه، اعمال شما رو گم نمیکنه. میدونی یعنی چی؟ یعنی آجر رو آجری که دارید میذارید، این خون همه این شهدا داره یک بنای رفیع رو درست میکنه، اعمال اینا گم نمیشه. لذا بارها عرض کردیم حسرت برانگیز حرف نزنید که اگه اینجوری بود اینجوری نمیشد، اگه اینجا ای وای داغون شدیم فلان اینا. حتی راجب کشته های احد و شهدای احد میگه ولا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. یه موقع نگید که اگه اینا نمیرفتن جنگ شهید نمیشدن، حسرت زان حرف نزنید، اینجوری حسرت آمیز حرف نزنید. پس ببینید قدرت باز دارن دیگه. از اون طرف باز داره در جریان احد و بعد از احد اینا هنوز که تو ذهنشون این هست که برگردن، سوره معارکه نساء رو ببینید، دارد ولا تهنوف ابتغاء القوم، تو تعقیب دشمن سستی نکنید. آقا دشمنی که پشت مرز و درست رفته عقب ولی پشت مرز وایساده باز دوره، این که نشد قدرت بازدارندگی که. ولا تهنو فبتقاء القوم، یعنی برو تا طرف و ببری تا تو مکه، یعنی دیگه به غلط کردم. بله حالا ممکنه به دلیل همپیمانان یهود و فلان همه اینا یه جنگ مجددی به نام احزاب را بندازه، ولی اینی که طرف زده اومده کشته و بعد رفته پشت دیوارهای مدینه باز دوباره وایساده، اسم این بازدارندگی نیست. کسی خلاصه کلاغ و رنگ نکنه جای دقیقا توتی به ما غالب کنه که بگه نه دیگه این شد بازدارندگی. نخه قولم ولا تهنو فبتقاء القوم. بعد شما میگی که خب ما زخم خوردیم، میگه بابا ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. اگه شما زخم خوردی اونم زخم خورده، با تمام پایگاهشون رو انتقال زدیم، چیکار باید میکردیم؟ تازه و ترجون من الله ما لا یرجون، تازه شما به چیزی امیدوارید که او امید نداره. ما امید به سپاه رعب الهی داریم، امید به سپاه ملک داریم، امید به وعده های الهی داریم، او چنین امیدهایی نداره. و ما طبق این امیدهایی که داریم که اتفاقا ناامیدی شر چیزاست، خود خدا در حدیث قدسی گفته انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در نزد گمان بنده مؤمن خودم نشستم، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. اگه راجع من خوب فکر میکنه من خوبم، بد فکر میکنه من بدم. اگه فکر میکنه من وعده الهی سرکاریه، همون فکر منافقین رو میکنه که از ظانین بالله ظن السوء، اینا بدگمانه به خدا. خدا میگه اگه به من واقعا نظرت ناجه، من اینه که میذارم ات سرکار، خب واقعا میذارم ات سرکار اگه اینجوریه. نه من که گفتم میام که خب میام، شما فقط صدق خودتو تو این مسیر اثبات کن که داریم اثبات میکنیم. پس ببینید عزیزان، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما و ترجون من الله ما لا یرجون، شما امید به چیزی دارید که اونا امید دارن. اگر قراره ما یه جایی آتش بس بدیم، با ادبیات آتش بس نباید با ما صحبت کنن. ببینید سیاستمداران ما نباید بگن با ادبیات آتش بس، ادبیات تنش زدایی. ما دیدیم دیگه، دیگه از یه سوراخ باید چند بار گزیده بشیم تا بگیم دیدیم. ادبیات جنگ دوازده روزه رو دیدیم، الان رو دیدیم. این به بعد اگر با ادبیات تنش زدایی وارد این ادبیات بشیم و وارد فضای آتش بس بشیم، نتیجهش این که قهرن یک بار دیگه به ما حمله کنه و ما رو تجزیه خواهد کرد دیگه. اگر میخواید توجیهی برای مردم بگید، کما اینکه قرآن با مردم گفت فلا تهنو، نگفت یا ایها النبی فلا تهن، داره به مردم میگه، میگه ولا تهنو و تدعو الى السلم، شما دعوت به سازش ندید. باز دوره همین سوره مبارکه پیغمبره، ولا تهنو و تدعو الى السلم و انتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم، خدا با شماست. شما ادبیاتی اگه میخوای بدی، ادبیات بازدارندگی بده. با بگو آقا من الان رسیدم و تضمینی باز دارن دیگه، زدم از تو منطقه زدمش بیرون، بردمش، تمام شد، طرفم به غلط کردن افتاده و وای میسم کنوانسیونای بین المللی اگه لازم شده امضا میکنم که دیگه غلط میکنه پایگاه بزنه تو منطقه. این میشه ادبیات بازدارندگی، میشه ادبیات اذخان، ولی ادبیات آتش بس، ادبیات تنش زدایی همون کلاه گشادی بود که چند بار دیگه هم سرمون رفت. به این حواستون باشه و باید این ادبیات برای مردم توجیه بشه. حالا باز راجع به این بحثای وجود داره که انشالله با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. دمتون گرم. یا علی، خداحافظ.